أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به استصحاب رسیده بود به ادله نافین. مرحوم مصنف تا کنون 3 دلیل از ادله نافین رو بیان کردن و امروز میخوان دلیل آخر نافین رو بیان بکنن، و اون این استش که اگر قرار باشه استصحاب حجت باشد، لازم میاد در تعارض بین بیانه نفی و بیانه اثبات، بیانه نفی بر بیانه اثبات ترجیح داده شود، در حالی که علماء و فقها بیانه اثبات رو بر بیانه نفی راجح می‌دونند. توضیح مطلب این است: اگر فرض کنید دعوا شد، یک مدعی ادعا می‌کند که فرض کنید من از این آقای بکر 100 تومان طلبکارم، هر ادعای حال من به عنوان مثال این ادعا رو ذکر کرد، یا خانه فلان خانه مال من، طرف مقابل ادعا می‌کنه من بدهکار نیستم، منکر میشه. هر دو بیانه میارن، یعنی هم مدعی برای اثبات مدعاش بیانه میاره و هم منکر برای نفی ادعای مدعی اونم بیانه میاره. چجوری؟ مدعی بیانه میاره، دو نفر شاهد عادل میان شهادت میدن پیش قاضی که ما دیدیم که این آقا 100 تومان از اون آقا دریافت کرده و او بهش بدهکاره. بیانه نفی اینجوریه، دو نفر شاهد عادل رو منکر جناب زید میاره، میگه آقا که ما عرشت خدمت شما جناب زید شهادت میدیم که به آقای مثلا عمر که مدعی هستش هیچ بدهکاری چی نداره. این میشه چی؟ بیانه اثبات و بیانه نفی. در اینجا اگه قرار باشه استصحاب حجت باشه، باید بیاد بیانه نفی رو بر بیانه اثبات ترجیح بده دیگه، درسته؟ چرا؟ چون که استصحاب حالت سابقه ما در این ادعا چیز عدم بدهکاری، یعنی یه زمانی بوده که بالاخره این زید از اون آقای مدعی چیزی قرض نگرفته، بعدن قرض گرفته، اگر گرفته باشه دیگه بعدن شک میکنیم آیا قرض گرفته یا نه. استصحاب عدم مقروض بودن، عدم بدهکاری، عدم اشتغال ذمه او به مالی برای این آقای مدعی معید بیانه نفی میشه و باید بیانه نفی رو ترجیح بده، در حالی که آقایون در فقه میگن البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر، بیانه بر مدعی است، قسم مال کسی است که منکر، منکر نمیتونه بیانه بیاره، بیانه هم بیاره ازش پذیرفته چی نمیشود. این ارشد خدمت شما که استدلال. خب وقتی اینطور شد معلوم میشه این که آقایون بیانه نفع رو مقدم نمیدانند، با این که اگر استصحاب حجت باشد راجع هست، معلوم است که استصحاب رو حجت نمیدانند، میگن بیانه اثبات داریم، بیانه نفع داریم. اینجا اینطور نیستش که ما اگر بیانه اثبات رو مقدم بر بیانه نفع کنیم ترجیح مرجوح کرده باشیم، بگیم اون بیانه نفع راجع هست به خاطر استصحاب، بیانه اثبات مرجوع است. نه خیر، بیانه نفع هم هیچ رجحانی نداره چون استصحاب حجت نیست، لذاست که اینا اومدن مقدم کردن. این حاصل عرشبت استدلال آخر نافین بر حجیت استصحاب است. میگن که ما حجیت استصحاب رو قبول نداریم به این دلیل، چون اگر حجت باشد باید بیانه نفی راجع باشد در بیانه اثبات، چون استصحاب معید بیانه نفیه، و وقتی اینطور شد فتوای فقها در کتاب عرشبت خدمت شما قضا به تقدیم بیانه مدعی که میشه بیانه اثبات بر بیانه نافیه و بیانه منکر، که میگن البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، این مضمون روایت هم هست، البته این صریح روایت بلکه لفظ روایت هم هست، نه فقط فتوای علما باشه، این تقدیم نشونه این است که استصحاب حجت دانسته نشده و الا ترجیح مرجوح میشد، چون بیانه اثبات مرجوح بود چون استصحاب ضدش بود، اگر نفع بود که راجح بود، این میشد ترجیح مرجوح و قبیح. لذا معلوم میشه که استصحاب اساسا حجت نیست، که همچی قبیحی هم لازم چی نیست. این نسبت به عرض شود خدمت شما که این. بعد میفرماید که ایشون میخواد در مقام نقد این استدلال بر بیاد. خب حالا قبل از اینکه جواب مرحوم مصنف رو عرض بکنیم، اول همین استدلال رو بخونیم. میفرماید که و منها، یعنی یکی از وجوهی که به اونها استدلال شده، استدلال کردن نافین حجیت استصحاب مطلقاً، انه این است که لو کان الاستصحاب حجتان لکان بینت النفی اولا و ارجح من بینت الاثبات. اگه قرار باشه که استصحاب حجت باشن، موقع بایستی بینه نفی، یعنی بینه منکر که نافی مدعی هستش، این اولا می بود و ارجح می بود و راجحتر می بود از بینه چی؟ اثبات، از بینه که داره اثبات ادعای مدعی رو چی؟ میکنه. چرا؟ لاعتزاد ها به استصحاب نفی، چون اون بینه نفی هست که اعتزاد می شود، کمک می شود، بازوی او و عضد او زیرش گرفته میشه به واسطه چی؟ استصحاب نفی، چون استصحاب هم مبنی بر نفی هستش دیگه، نفی ادعای مدعی استصحاب میشه طبیعتاً، قول منکر مطابق با استصحاب طبیعتاً دیگه، بینه او هم مطابق با چی هستش؟ در حالی که فقها بالاجماع بینه استصحاب رو مقدم بر بینه نفی میدونن و به استناد روایت ارشد خدمت شما شریفه البینتو علل مدعی، بله دیگه، البینتو علل مدعی والیمینو علی من انکر، میان منکر میشن، میگن آقا مدعی باید بینه بیاره و منکر وظیفه‌اش چیه؟ قسم خوردن اگر مدعی اونم بینه نیاورد. نه اینکه مدعی بینه آورد اینم بره بینه بیاره که مثلا در مقابل بینه او قرار بگیره و احیانا به خاطر تعاضد به استصحاب راجع هم بر او بشود. وقتی این کار میکنن، این کار فقها چی هستش؟ ترجیح چی هستش؟ مرجوح هستش دیگه، این ترجیح مرجوحه. و چون ترجیح مرجوح قبیحه، معلوم میشه پس استصحاب حجت نیست که دیگه، اون موقع ترجیح بینه اثبات بر بینه نفی ترجیح مرجوح به حساب چی؟ نیاد دیگه. چون اگر استصحاب حجت باشه، بینه اثبات میشه مرجوح، بینه نفی میشه راجع، اون وقت ترجیح بینه اثبات و تقدیمش بر بینه نفی میشه ترجیح مرجوح. اگر حجت نباشه این اشکال دیگه لازم چی؟ نمی آید. این نسبت به عرض شود خدمت شما که این مسئله، این حاصل استدلالی است که ایشون بیان میکنن. بعد میفرماید که میخواد در مقام پاسخ از این اشکال برمی، مرحوم مصنف در مقام پاسخ از این اشکال برمیاد. چی میفرماید؟ میفرماید دو تا ما جواب از این خلاصه اشکال داریم. جواب اولشون اینه، میگن آقا این اشکالی که شما گفتید مشترک الورود است بر قائلین به حجیت و قائل به عدم حجیت. اینجور نیستش که اگر ما قائل به حجیت استصحاب نشدیم این اشکال وارد نشود. حتی اگر قائل به حجیت استصحاب هم نشویم، عرض خدمت شما که این اشکال وارده. چرا؟ چون استصحاب نفی که همون خلاصه برائت اصلیه نامگذاری میشه، برائت اصلیه یعنی برائتی که با استصحاب اثبات میشود، نه اصل برائت که قبح قباب لا بیان رو دلالت دارد، نه اصل برائت که برائت شرعی که رفع عن امتی مالای علمون برش دلالت دارد، نه، این از باب استصحاب است. استصحاب برائت یعنی میگه زمانی من ذمه‌ام بری بوده، الان شک میکنم الانم بری، نه استصحاب برائت سابق رو میکنم، اینو بهش میگم برائت اصلیه. میگه نسبت به برائت اصلیه و استصحاب برائت اجماع وجود داره. اگر بگیم که اجماع وجود دارد، این خلاصه استدلال نافین صحیح نخواهد بود. چرا؟ چون اون موقع میگیم حتی قائلین به نفی، به نفی حجیت استصحاب، خود شما نافین هم قبول دارید، خود شما نافین حجیت استصحاب هم حتی قبول دارید که استصحاب نفی تکلیف، استصحاب براءت اصلیه این حجت است. اینو همه قبول دارن، شما هم قبول دارید، این اصلا محل نزاع نیست. و اگر اینجوری باشد، به هر حال چه استصحاب در جاهای دیگه حجت دانسته شود چه نشود، اون چه که اینجا داره مرجح بینه نافی و بینه نفی و بینه شخص منکر می شود، اون همین استصحابی است که همه تون قبول دارید، خود شما نافی هم قبول دارید. بنابراین اشکال ترجیح مرجو در صورت تقدیم بینه اثبات بر بینه نفی علاوه تقدیرن وارد می شود. اینکه جای دیگه آقایون قائل به حجت استصحاب هستن یا نه ربطی ندارد به اینجا، این محل اجماع است. اینی که شما الان دستش گذاشتی و داری قائل منکر، مدعی منکر و منکر حجیتش میشوی، مدعی عدم حجیتش میشی، یا همون چیزی که خودت هم حجیتش رو قبول چی داری. بنابراین اون اشکالی که گفتی به مثبتین حجیت استصحاب وارده، به شما هم وارده، چون اینجا شما هم قائل به حجیت استصحاب چی هستی. این اولین پاسخی است که مرحوم مصنف به این عرشبت خدمت شما که ایراد میدن. فر ول جواب و عنه، جواب از این استدلال آخر نافین این است. اولین جواب این است که اشتراک و عادل ایراده بناعن. اشتراک و عادل ایراد یعنی چی؟ یعنی این ایراد مشترکن وارد می شود. اینجور نیست که فقط بر مثبتین حجیت استصحاب وارد شد، بر شما هم که قائل به نفی حجیت استصحابی بر خود شما هم وارد. اینجور نیستش که اگر ما قائل به حجیت استصحاب نشدیم این اشکال رفع بشه و این خودش قرینه باشد بر این که حجیت استصحاب اشکال دارد اما عدم حجیتش اشکال ندارد و اثبات به شرف شما. اینجوری نیست، عدم حجیتش هم این اشکال داره. هر جوابی که شخص خلاصه مثبت حجیت استصحاب از این اشکال بدهد همون جوابو اینجا میدیم و این دلیل، این قرینه بر ارشاد عدم حجیت استصحاب نخواهد بود. میفهمد ول جواب و انها اولا اشتراک و ازل اراده است. بنابر چی؟ بناعن علاما سر رهبه جماعتون، بنابر اون چیز که جماعتی بهش تصریح کردن من کون استصحاب نفع، که عبارت باشد از این که استصحاب نفع، استصحاب نفع تکلیف، استصحاب نفع اشتغال ذمه، مطلق استصحابات نفع، استصحاب براءت ذمه اینجور بگیم از تکلیف یا اشتغال ذمه به دیگری، براءت ذمه از اشتغال به اینکه بدهکار دیگران باشد، این استصحاب که مسمى بالبراءت الاصلی است، اسمش هم گذاشتن براءت اصلی، یعنی براءتی که با استصحاب ثابت می‌شود، معتبرن اجماعا، این بل اجماع معتبر است، یعنی اجماعا من المثبتین للاستصحاب و نافین، یعنی چه اونایی که قائل به اثبات حجیت استصحابن، قائل به حجیت استصحاب هستن مطلقاً، چه اونایی که قائل به نفی هستن، چه اونایی که قائل به تفصیلن، همه قبول دارن استصحاب نفی که اسمش هم گذاشتن براءت اصلیه، براءت که با استصحاب ثابت میشه، این همه قبول دارن حجیتشو. این ایده تجربی، حالا اگه قبول دارن پس تو هم قبول داری، پس شما هم که قبول داری آقای نافی خودت هم این اشکال بهت وارده، این اشکال یه قرینه بر صحت مدعای تو در جاهای دیگه نخواهد شد. اللهم مرحوم مصنف بخواد در اینجا عرض شود خدمت شما که این اشکال رو چکار بکنه؟ این بله جواب مرحوم، جواب خودش رو از این استدلال نافین رد بکنه. پس تا حالا چکار کرد مرحوم مصنف؟ اول اومد استدلال آخر نافین رو ذکر کرد، دو اومد جوابش رو گفت، جواب اول خودش رو از این استدلال بیان کرد، سه الان میخواد جواب اول خودش از این استدلال رو رد کنه. با دو بیان مرحوم مصنف این جواب رو عرض شود خدمت شما که رد میکنن. خب بیان اول چیه؟ بیان اول اینه، میفرمایند که در صورتی که گفته بشه حجیت استصحاب نفی یا همون براءت اصلیه که اینجا الان معیده بیان این نفع هست، از باب ظن و اماره ظنی کاشف از واقع، خب این اشکال وارده، کاملا درست. اما اگر ما اومدیم قائل شدیم به که نخه استصحاب حجیت، همون چون مصنف قائله، مصنف ما میگه استصحاب رو اماره من نمیدونم، استصحاب مثل خبر واحد نیست کشف ظنی از واقع، حکم واقعی ظنی برای ما بسازه، نه، این نهایتا یک اصل عملی است برای رفع تحیر در مقام اول معتبر قرار داده شده از باب تعبد و اصول عملیه، نه از باب اینکه این کاشف ظنیه از واقع است. اونایی که استصحاب اماره میدونستن میگفتن عقل ظن به وقایع امر سابق پیدا میکنه، امر ثابت در سابق پیدا میکنه، و ایشون میگفت ما این حکم عقل ظنی رو حجت نمیدونیم، دلیل بر حجیتش نداریم. اما خود ایشون چجوری استصحاب ثابت کرد؟ گفت ما به اخبار استصحاب مراجعه میکنیم، از با اخبار استصحاب هم نمیگن چون استصحاب ظناوره، میگن هر چی یقین بشی یقینتو نقض نکن، در مقام اول نقض نکن، این نهایتا یک اصل عملی برای ما درست بود، مثل براءت. براءت نمیگه که تکلیف نیست، در واقع ممکنه تو ندانی تکلیف هم باشه اما برای تو عقاب آور نیست، همین، اما نه اینکه تکلیفی در واقع نیست، باعث ظن شما به این که در این مسئله ای که علم به تکلیف ندارید واقعا هم تکلیفی نیست نمیشه، نهایتا میگه در مقام عمل عقاب نمیشه، اینو بهت ثابت میکنه، اما اینکه واقعا هم تکلیفی نیست حتی توهم به این هم برای شما ایجاد نمیکنه، تا چه برسه به ظن یا هر شبت تا چه برسه به شک یا ظن یا بالاتر از اون مثلا اطمینان و قطع، بیشتر از این ثابت نمیکنه. اینجا همینطوره، اگر ما بگیم استصحاب اماره ظناور است این اشکال شما وارده، چرا؟ چون بیانه هم ظناوره دیگه، بیانه کاشفه ظنی است از مدعای اثبات مدعای مدعی یا عدم اثبات و رد مدعای مدعی، بیانه اثبات کاشف ظنی است از اثبات ادعای شخص مدعی و بیانه نفی کاشف ظن نیست از رد هر شب خدمت شما ادعای مدعی که در واقع هم چیزی نبوده. ظن بر ما میارن هر جفتیش. حالا اگر استصحابم ظن ناور بشه، استصحاب نفی کدوم ظن رو تقویت میکند؟ ظن حاصل از بیانه نفی رو تقویت میکند. و چون منات در تقدیم بیانه ها بر هم دیگه ظنون هستش و ظن ناور بودن هست، بنابراین هر کدوم ظن بیشتری ایجاد بکنه طبیعتا مقدم باید بشه، طبیعتا باید بیانه نفی مقدم بشه. اینجا اون اشکال وارد میشه که چرا شما بیانه اثبات رو با اینکه ظن ضعیف تری ایجاد میکرد مقدم کرد؟ اما اگر ما اومدیم گفتیم آقا اصلا استصحاب ظن ناور نیست، وقتی ظن ناور نبود نمیتونه مرجح یک ظن بر ظن دیگر بیانه نفی بر بیانه اثبات قرار بگیره، بلکه این دو تا ظن با هم دیگه باید مساوی بشن، تعارضا تکافا تساقطا. وقتی تساقط کردن بعد مراجعه میشود به این ارشد استصحاب به عنوان اصل عملی. پس اینجا مرجع است نه مرجع، به قول مرحوم تبریزی، میرزای تبریزی در اوثق الوسائل میفرماید استصحاب بنابر این که مبنای مصنف رو بپذیریم، مبنای مرحوم شیخ انصاری، و قائل بشیم که استصحاب نهایتاً یه اصل عملی است مثل براءت و تخییر و احتیاط و اینها، کاشف ظنی از واقع نیست، اماره ظنی نیست، این استصحاب نمیتونه مرجح یک ظن بر ظن دیگر باشه، چون ظنی به اون ظن اضافه نمیکنه، بلکه نهایتاً میتواند بعد از اینکه این دو تا تعارض و تساقط کردن مرجع قرار بگیرد برای مکلف که حالا در مقام عمل چیکار کنم؟ استصحاب بکن. میتونه مرجع قرار بگیره، نه اینکه مرجح یک زن بر زن دیگر قرار بگیرد. وقتی مرجح نشد پس ترجیح بیانه اثبات بر بیانه نفی دیگه ترجیح مرجوع نخواهد بود، نه هر دو در یک سطح، هیچ کدوم بر دیگری رجحان چی نداره. اینجا ممکنه کسی بگه که آقای مصنف این جواب، این اشکالی که شما به جواب اول خودتون کردید، این اشکال بله این جواب رو رفع کرد، اما یه خلاصه جواب دیگری رو به ذهن میاره و اون این که یعنی و یه اشکال دیگری رو به استدلال نافین به ذهن میاره و اون که خیلی خوب، حالا این ترجیح مرجوع نیست، اما ترجیح بلا مرجح که هست که الان شما فرض کردید استصحاب مفید ظن نیست، خیلی خوب مفید ظن نیست، نهایتا میگید ظن حاصل از بیانه اثبات بیانه مدعی با ظن حاصل از بیانه نفی یعنی بیانه منکر با هم دیگه مساوی میشن دیگه، درسته یا نه؟ غیر از اینه بعد اون وقت آقایون فقها اومدن گفتن بیانه مدعی بر بیانه منکر مقدمه. چرا؟ ترجیح بلا مرجح مگه نیست؟ خب اونم بیانه آورده، همون ظنی که او ایجاد میکنه اینم ایجاد میکنه، چرا این باید بر اون مقدم بشه؟ پس این بازم اشکال دارد. این عرض شود خدمت شما ترجیح مرجوح نیست، ولی عرض شود خدمت شما ترجیح بلا مرجح هست و طبق قاعده باید این دو بیانه به لحاظ تکافوشون در ایجاد ظن و تساویشون تعارض و تساقط کنن، هیچ کدوم حجت نماشه، اون اشکالش میکنه دیگه. ایشون اصلا به اینا جواب نمیده و من دارم از بیرون میگم. ایشون نهایتا سه چهار کلمه همه حرفایی که الان من میزنم تو 3-4 کلمه گفته، اینا رو میگم که برای شما شبهه نشه. طلبه ها میفرماید عرض خدمت شما که عرض میکنیم که پاسخ اینه، حتی در این صورت هم مرحوم مصنف میتونه بگه این اشکال ربطی به حجیت یا عدم حجیت استصحاب نداره، و حتی در صورت عدم حجیت استصحاب این اشکال دیگه هم وارده. خوب دقت بکنید، چون حرف مصنف چیه؟ میگه اشکال مشترک الوروده، نمیگه این اشکال وارد نیست، میگه مشترک الوروده. هر جوابی که مثبت حجیت استصحاب بدهد از این اشکال نافی هم میده، اینو میگه دیگه، اشکال مشترک الوروده. بنابراین مبنا که ما قائل بشویم به این که استصحاب ظن‌ناور نیست، هر دو مساوی میشن. وقتی هر دو مساوی شدن چه ما استصحاب حجت بدانیم چه ندانیم، اینجا هر دو مساوی هستن. وقتی مساوی شدن شما میگید ترجیح بلا مرجع ما به مثبت حجیت استصحاب رو میکنیم، میگیم شما چه جوابی دارید؟ میگید اصلا این تساوی اینا که ربطی به حجیت استصحاب نداشت که من میخوام جواب بدم، نافی هم همین، اونم جواب، یا هر جوابی اونجا بدیم اینجا میشه، هر جوابی مثبت بده نافی هم میده، چه میخواد ترجیح مرجوع ارشد باشد چه نباشد، چه میخواد ترجیح ارشد بلا مرجع باشد یا چی نباشد. شما میگید ترجیح مرجوع نیست چه ترجیح بلا مرجع، بازم میگیم اشکال مشترک الوروده. ایشون حرفش اینه، میگه بازم ارشد خدمت شما که هر جوابی که او بدهد اینم طبیعتا باید چی بدهد، پاسخشون اینه. در این صورت هم مرحوم مصنف میتونه بگه این اشکال ربطی به حجیت یا عدم حجیت استصحاب نداره، حتی در صورت عدم حجیت استصحاب هم این اشکال عیناً وارده، هر جوابی که نافی بده مثبت حجیت استصحاب هم همون جواب طبیعتا خواهد داد، لذا این اشکال دلیل بر عدم حجیت استصحاب نمیتونه باشه که بگیم حالا چون ترجیح مرجوع نیست ترجیح بلا مرجع پس استصحاب معلوم شه حجتش، نه
این ربطی به استصحاب و حجیت استصحاب ترجیح بلا مرجعه بودن ربطی به حجیت یا عدم حجیت استصحاب ندارد، چه استصحاب حجت باشد چه نباشد، این ارشاد ترجیح بیانیه مثبت بر بیانیه نافی ترجیح بلا مرجعه است، باید جوابش اشکال این اشکال جوابش داده بشه، ربطی به حجیت استصحاب ندارد که بگید این قرینه است برای اینکه پس استصحاب حجت نیست. اینو ارشاد خدمت شما ما میتونیم اینجا بگیم، این نسبت به این او یقال. اما جواب دومی که ایشون میده، خب من اول متن جواب اول که این همه براش توضیح دادیم و بخونم که معلوم میشه که ما توضیح بر چی میدادیم، جواب اینه. ول متن بخشید رد اول ایشون بر این جواب اولشون فقط اللهم الا ان یقال ان اعتبارها لیس لعجزن، مگر این که گفته شود که اعتبار عرض شود استصحاب نفی که اسمشو گذاشتن براعت اصلیه، این به خاطر زن نیست، از باب زنون حجت نیست، از باب اصل عملی و اخبار و اینها حجت است، زن عقلی ایجاد نمیکنه، زن عقلی اگر هم ایجاد بکنه اون زن حجت نیست، حکم عقلی در صورتی که قطعی باشه حجت، زنی باشه حجت نیست، فقط از باب اینکه اصل عملی است و در مقام تعیین تکلیف مکلف بله از این باب حجت، و اونم که دیگه زن‌آورد نیست که بخواد یکی رو بر دیگری ترجیح بده. این کل این بحثایی که گفتیم و این اشکال و جوابایی که اینجا ذکر شد همه اینا روشون در قالب چند کلمه بیان میکنه؟ ان یک اعتبارها، دو لیس، سه لعجل، چهار از زن، چهار پنج کلمه، حالا با حرف جرا و ایناش حساب بکنیم 6 7 کلمه ایشون همه اینا رو بیان میکنه، خیلی خلاصه رد میشه. چرا؟ چون شاگرداش کیا بودن؟ شاگرداش امثال مرحوم ارشد آخوند خراسانی بودن، 40-50 تا مجتهد مسلم درجه یک در سطح آخوند خراسانی رحمت الله علیه شاگرد ایشون بودن و پای درسش میشستن، دیگه نمیخواست بیاد این حرفایی که الان ما زدیم رو توضیح بده، ایشون فرو که میگفته اونا تا فرهزاد رو میرفتن وقت تلف نمیکردن، ما مجبوریم چون بالاخره ما طلبه آماتور و مبتدی هستیم، طلبه های ما همینطور مجتهد نیستن، این کتاب به عنوان کتاب درسی برای ما قرار داده شده، باید اینا رو توضیح بدیم و ساده سازی بکنیم، یک موقعی ممکنه برای 5 کلمه ایشون 7 کلمه ایشون ما مجبور بشیم یک صفحه توضیح بدیم. اینو عرض میکنم برای که خیلی از طلبه وقتی که این درس ها رو میخونن با خودشون میگم که این جور مثلا تفصیل دادنش اینا درس خارجه، نه خیر درس خارج نیست، ما داریم درس خارج یا آقایی رو که تازه درس خارج اون آقا نسبت به درس خارج الان خیلی پایین تره، چون اون آقا قبلیای خودش رو بررسی میکرده و نظراتشون رو، اما الانی ها یکی از کسانی که بررسی میکنن نظراتشون شیخ است با همه این بند و بیلش، ولذا الان درس خارج خیلی متفاوته. این درس خارج اون موقع بوده و درس خارج اون موقع الان به عنوان کتاب درسی برای شما قرار دادن، ما چاره‌ای نداریم، بعد توضیح بدیم. یکی بعضی از آقایون مثلا من دیدم بعضی از اساتیدم میگن نه آقا اینا رو بعد همینجوری خوند و رد شد و رفت، همین ترجمه کرد و رد شد و رفت و اینا چیزی نداره بخونید واسه درس خارج. به خدا قسم تو درس خارج هیچ خبری نیست، شما اگر این درس ها رو اینطوری بخونید، یعنی بفهمید شیخ داره چی میگه، بفهمید آخوند توی کفایت الاصول چی داره میگه، مطمئن باشید وقتی برسید به درس خارج انشالله ارشاد خدمت شما این 10 سال مقدمات رو با موفقیت با کمال تمامش بکنید، درس خارج برای شما یک مصیبتی است. حالا میرید درس‌های خارج رو میبینید، شما تو درس‌های خارج واقعیت اینه 100 تا درس خارج میری یه درس خارج درست حسابی پیدا نمی‌کنی، اونی که میفهمه متوجه میشه، اونی که حال بله یه طلبه است درسشو نخونده میره درس خارج به اسم خارج بهش همین حرفای شیخ همساری رو یا حتی ضعیف شدهش و رقیق شدهش و خلاصه کاسته شدهش رو یک دهم این حرفا رو میان اونجا میگه، اینا میگه واو چه حرفای قشنگی، مثلا با بیان خوب و اینا بیان فکر میکنه درس خارج داره، در حالی که اونی که خوب درس خونده باشه اوستا باشه بره تو درس خارج این چیزا رو ببینه دو جلسه ای از اون درس میزنه بیرون، بعد اون وقت میشه این وضعی که الان هست تو درس خارج ما، بی سوادی طلبه ها با پایین اومدن سطح دروس خارج با هم دیگه تأثیر متقابل داره، یعنی وقتی درس خارج سطحش میاد پایین طلبه ها بی سواد بار میان، وقتی هم طلبه های بی سواد میان تو درس خارج اون استاد هم در سطح همینا درس میگه خیلی موقع، یعنی طبیعتا میگه که ولش کنین نمیفهمن که، بذار همون کفایه رو براشون بگم، بذار همون رسائل رو براشون بگم، بذار همون مکاسب رو براشون بگم، بذار همون لمعه، خیلی در حد لمعه مثلا یا حتی رقیق شده لمعه یه چیزایی رو بیان میکنن با یه آب و تابی، طلبه خیال میکنه خیلی مثلا ارشد چیز گیرش اومده، در حالی که این طلبه درساشو نخونده الان داره دوباره به اسم خارج سرش کلاه میگذارن و همون درسا رو بهش یاد میدن. من خاطرم هست درسی یکی از این آقایون رفته بودن، یکی از این آقایون مطرح و واقعا با سواد و ملا که ثبوتن و اثباتن در سواد ایشون و در فضل ایشون هیچ شکی نیست، درسیشون من رفته بودم خب درس اصولیشون داشت، خارج اصولی داشت. اولین جلساتی بود که من درس خارج شرکت میکردم. وقتی وارد شدیم خودشون شروع کرد نظری آخوند توضیح داد. این خیلی خوب. یک جلسه گذشت. جلسه دوم دوباره ایشون شروع کرد ادامه توضیح در مورد نظری آخوند. یک هفته ایشون رو نظری آخوند وایسون. بعد من رفتم خدمت ایشون، ایشون منم میشناخت چون یه جایی توی مؤسسه با ایشون قبلا درس کفایی و اینها داشتیم. گفتم آقا اینا رو که خب ما تو کفایی خوندیم، حواشیش هم خوندیم، حاشیه سید یزدی، حاشیه دیگه که دیگه حداقل 10 تا 15 تا حاشیه ما میخوندیم تو کفایی. اینا رو که دیگه الان نباید شما بعد یک جلسه 10 دقیقه حرف آخوند شست رفته اون نتیجه المباحثی که ما اونجا خوندیم یه اشاره کنید، یه یادآوری کنید، رد شید برید بحث دیگران رو بگید. این که خب شد همون کفایه، کفایه تحلیلی که الان اسمش هم میذارم، خیلی ها درس خارجشون حالا اونا صادق‌ترن میگن کفایه تحلیلی. یه شد کفایه تحلیلی، این درس خارج نیست اسمش. ایشون جواب خود من داد، واقعا ما هم ساکت شدیم نتونستیم. گفت بنده و چند تا دیگه از اساتید تو حوزه با هم دیگه هم پیمان شدیم، چون طلبه ها همه رسائلشون، همه مکاسبشون، همه کفایهشون خوب نمیخونن و وقتی میان درس خارج اگه ما بخوایم خارج براشون بگیم نمیفهمن، از اون ورم بهشون بگیم آقا لطف کنید برگردید اینا رو دوباره بخونید، نمیرن بخونن چون نمره هاشو گرفتن دیگه اصلا انگیزه برای دوباره خوندنش ندارن. ما با هم عهد کردیم به همین اسم درس خارج همین کفایه و مکاسب رسائل حداقل یاد اینا بدیم، اینا فردا میرن توی روستایی، میرن توی شهری، توی اداره، توی مثلا قاضی میشن، یه جایی مثلا مسئولیت فرهنگی یه شهرداری رو قبول میکنن، توی عقیدتی سیاسی مشغول میشن، حداقلش این که یه منبری میخوان واسه مردم برن دیگه اقل. البته خیلی هم مهمه این که من میگم اقل، نه این که تو طلبگی کم چیزیه، منبر 90% طلبگی شما رو و ثمره بخشی طلبگی شما رو تشکیل میده. اینو بدونید، منبر و تحقیق و تألیف اینا همشون هم به هم وابستن. اینجوری نیستش که یکی منبری خوبیه تألیف مثلا بگیم نداشته باشه، نه، ممکن از همون تألیفاتش منبر بره، از همون تحقیقات عمیقش منبر بره باشه. مردم متا به زبان ساده ایشون میگه ما حداقل با خودمون بنا گذاشیم اینجور درس بگیم و ایشون من گفت این درس من به درد شما نمیخوره، برو درس فلانی و فلانی و فلان. خب ما از ایشون حرف و گوش گرفتیم رفتیم درسمون دیگه. این واقعیتی است الان توی حوزه ما طلبه ها به بهانه های مختلف درس بعضی از این اساتید میرن. بعضیا اینو بدونید این اساتیدی که الان هستن یه بخشیشون به خاطر بالاخره پرستیج و استادی اومدن استاد شدن، سواد درستی ندارن متاسفانه. سواد که نداشته باشی نتیجهش اینه طلبه ازت سوال میپرسه بعد خیتش بکنی، بعد مسخرش کنی، بعد تو سرش بزنی، بعد آبروشو ببری، بعد حقیرش بکنی. نه اینکه طلبه سوال کرد وایسی سوالشو بپرورانی، شاگرد پروری کنی، تشویقش کنی، باری کلا سوال خوبی کردی اینم جوابت، این جواب بهتر از اون سوال. وقتی سواد نداره نمیتونه جواب بده، اصلا گوش نمیکنه طلبه چی میگه. خیلی موقع طلبه سوال میپرسه استاد یه چیز دیگه داره جواب میده از شدت استرسی که داره الان جلو طلبه ها مثلا من ضایع نشم. و چرا باید اینطوری باشه؟ به خاطر اینکه طلبه ها سواد ندارن این مطلب رو تشخیص نمیدن تو اساتید، نمیدن میرن بعد اون استادم میاد چی میگه، یا این بحثی نداره که اینا رو مثلا علاف کردن، این کتابو باید عوض بشه مثلا. بله باید عوض بشه، اما الان شما بهتر از اینا پیدا میکنید. با این بهانه میخواد این کتابو سست کنه تو ذهن شما، بعد شما این کتابو با بیرمقی و بیمیلی میخونی، میگی آقا مثلا چیزی نداره که، یا مثلا حرفای بیخودی زدن، حرفای قدیمی زدن، از این صحبتایی که آقایون میام میکنن. من یه بحث بول ابل رو یه موقعی بحث بول ابل که مرحوم شیخ انصاری تو مکاسبش تو مکاسب محرمه بحث میکنه که آیا خرید و فروش بول ابل حرامه یا نه، اینو من یادم حذف کرده بود شورا، منم می‌خواستم حذف کنم، گفتم حالا بحث امروزی نیست، ولش کن نمیخواد بحث کنه. یه دو سه تا طلبه پیگیر تو کلاس بودن گیر دادن از این قدیمی‌ها که میگن بعد از با بسم الله تا تای تمت رو بخونی. گفتم آقا باید الا و بلا ما باید اینو بخونیم. منم گفتم که خیلی خوب اشکال نداره بخونیم، دیگه چاره‌ای نبود چون خیلی گیر دادن به ما، شاید یک هفته هم وقت ما رو میگرفت، یک صفحه هم بیشتر نبود. این یک سفر بعد از این که من درس گفتم خودم متوجه شدم تو این یک صفحه بالای 20 قاعده فقهی رو مرحوم شیخ انصاری اونجا تطبیق داد. درسته که موضوع بروزی نیست، اما تو همون زمان خودشون بروز بوده و مهم اون تطبیقات ایشونه، اجتهادیه که ایجاد میکنه برای طلبه. ولی تو یه موضوع به درد نخوری، تو یه موضوع پیش پا افتاده یا تو یه موضوعی که الان اصلا هیچ مصداق نداره، کسی بول ابل الان خرید و فروش نمیکنه، گرچه میکنن ده نه که نکنن، همین الان هم مورد خرید و فروش قرار میگیره، عطاری ها اینا دارن. اما حالا مثلا کسی یا اینا مورد ابتلا نیست، بریم مسائل مهمتر. اون مسائل مهمتر مال بعد درس خارجه. شما درس خارج رو خواندی، ایشالله مجتهد شدی، این قواعد رو، قواعد فقهی رو، این اصول فقه رو اومدی در جای جای فقه همون قدیم تطبیق دادی، اوستا که شدی بعد وقت برو تو مسائل جدید قوت پیدا میکنی، وارد شو آقا بیت کوین حلال خرید و فروشش یا نه، برو اونجا وارد شو نظر بگیر، اشکال نداره. اما کدوم عالم قدیمی به عنوان تمرین اومده راجع به بیت کوین که یک بحث امروزی بحث کرده که مثلا آیا قاعده اکل مال به باطل اینجا صدق میکند یا نمیکند؟ کدوم عالم ارشد درست حسابی تا حالا اومده از این بحث کرده؟ یه نفر شاید بحث کرده باشه، دو نفر شاید بحث کرده باشه، بحث مفصل قابل تحقیقی نیست که طلبه اونجا قوی بشه. طلبه باید قوتش رو تو همون بحث قدیمی پیدا کنه، تو همون بحث‌های از کار افتاده پیدا کنه، بعد با اون قوت وارد بشه در بحث‌های جدید، انشالله نظریه پردازی بکنه. یه مغالطه است که بعضی از این آقایون به خاطر بی‌سوادی خودشون مطرح میکنن، شروع میکنن ارشاد خدمت شما این بحثا رو کوبیدن، بعضیشون هم وارد بحثی جدید میشن، درس خارج نمیدونم بیت کوین درس، بعد وقت میری میبینی سر درسش قواعد فقهی رو غلط غلط تطبیق میده، اصول فقه رو اشتباه داره تطبیق میده، اصلا جاری نمیشه اون اصلی که او داره اونجا به کار میبره. علتش چیه؟ چون همین درس ها رو با همین حرفا نخوندن، بعد حالا خیال میکنن الان دارن درس خیلی بالایی مثلا به طلب طلبه ها میگن باریک الله درس فلانی مثلا بحثش. اینو من برای همه نمیگم، اینو بدونید بعضی از آقایونی که الان مباحث جدید رو گذاشتن، فقه روز و درس خارج های به روز گذاشتن، اونا کاراشونو کردن. من برخی ها رو میگم که دارن با این کارا طلبه ها رو گول میزنن، دارن مرید پروری و چهار تا شاگرد اضافه بکنن، این کارا رو دارن میکنن. مواظب باشید جوانیتون هدر نره. اللهم الا ان یقال ان اعتبارها لیس لعجلس زن. اولین خلاصه ردی که مرحوم مصنف به این جواب خودش میکند اینه که ما بگوییم که اعتبار حساب بگیم از باب زن نیست، اگه از باب زن نباشه دیگه این ترجیح مرجوح نخواهد چی؟ عرض خدمت شما بود، در صورتی که ما قائل به حجیت چی؟ استصحاب بشویم. خب این عرض خدمت شما چرا با اللهم بیان شد؟ خوب دقت بکنید، اللهم با الا ان یقال فرق داره، یه موقع میگه الا ان یقال، یه موقع میگه اللهم الا ان یقال. وقتی میگن الا ان یقال یعنی من میخوام این جواب رد کنم، رد منم رد قوی است، قبولش دارم. اما وقتی میگه اللهم اللهم دعاست، قبلا هم چند بار توضیح دادیم، یعنی این مصنف دستشو بالا میگه خدا یا کمکم کن، این طلبه ها نفهمن چه حرف ضعیفی میخوام در رد این جواب بزنم، یعنی میخواد بگه اینی که الان بعد از اللهم لن یقال میگم حرف ضعیفی، ظاهرش قشنگه اما باطنش خرابه و چه ضعفشو گفتم. چون جواب این بود، میگم آقا این ایرادی که ترجیح مرجو لازم میاد از تقدیم بیانه اثبات بر بیانه نفع، این ایراد مشترک الچی هستش؟ ورود هست، هم بر قول به حجیت استصحاب وارد میشن، قائلین به حجیت استصحاب وارد میشن، هم بر اساس عدم حجیت استصحاب وارد میشن. چرا؟ چون که هر دو گروه قائل به حجیت استصحاب، استصحاب نفی که نامش رو هم براعت اصلی گذاشتن هست، هر دو اینا قبول. این محل نزاع نیست، این اجماعیه. و وقتی هر دو قبول داشتن طبیعتا ترجیح مرجو لازم میاد از تقدیم بیانه اثبات بر بیانه نفی که تقویت شده با استصحاب، اعتزاز شده با ظن او قوی تره، این زن کمتر بر زن قویتر ترجیح دادن. این جواب بود دیگه ها. با اللهم میخواد یه پاسخی بده که این پاسخ هم خودش میدونه ضعیفه. چرا ضعیفه؟ دو تا بچه زفت، یه بچه که الان گفتیم. چرا؟ تو شما اومدی گفتی آقا این ترجیح مرجونی، میگیم خب ترجیح مساویه، ترجیح مساوی که هست، ترجیح بلا مرجعه که هست، بازم اشکال مشترک الورود بر هر دو گروه مشترک الورود، چون هر دو قبول دارن حجت استصحاب رو در اینجا. این استصحاب هم هر شرط، خب شما میگید زن نیست اشکال نداره، میگید استصحاب چی هستش؟ از باب اصل عملی هستش دیگه، بازم میشه ترجیح چی بلا مرجع. اینو باید جواب بدید شما. اینو ممکنه جواب بدن بگن آقا خب ربطی به استصحاب حجیت یا عدم حجیت استصحاب نداره، چون استصحاب اگر حجت هم نبود این اشکال بود، اگر باشه هم هست، این اصلا ربطی به حجیت استصحاب نداره. اما اون چیزی که هستش جواب اصلی این هستش که آقا این جواب این اشکال مبناییه، چون مبنای اون جواب این بود که استصحاب رو از باب زنون حجت میدونه. شما میگید نه اینو من قبول ندارم، استصحاب از باب زنون حجت نیست، از باب امارات حجت است، فلزا اشکال شما وارد نیست، باعث تقویت زن ناحاصل از بیانه نفع نمیشه. ما میگیم خب این که جواب مبنایی، جواب مبنایی که صحیح نیست، جواب باید علل مبنا باشد، سلمنایی باشد، جدلی باشد. بگیم خب بر فرض مبنای تو صحیح باشد، بر فرض استصحاب از باب زنون باشد، بازم این اشکال مشترک الور، اینجوری بیا اشکال بکن جواب بده، نه اینکه عرض خدمت شما که شما بیاید جواب رو بنایی بنابر مبنای خودت بخوای ردش بکنی. این که نشود، جواب اون نمیپذیره، میگه من مبنای شما رو قبول ندارم، این نشود. اگه میخوای حرف او زمین بخوره باید طبق مبنای خودش بهش جواب بده. لذا با اللهم الا ان یقال ممکنه یه بچه ضعفش هم این باشه که این جواب جواب چیه؟ مبناییه. حالا جواب دوم انشاءالله باشه واسه جلسه بعدی، این جلسه فرصت نشد بیشتر از این توضیح بدیم، ببخشید رد دوم این جواب باشه واسه جلسه بعدی. بچش همین شد که خاله مقدار بحثای غیر درسی، اینا البته غیر درسی نیست، اینا از خود درس مهمتره، اینا همون پاشنه کفش و ورکشیدن این طلبه‌ای که انگیزه درست نسبت به درس خوندن نداره، این پاشنه ها شله، همچنین راه که میره پشت سرش لخ لخ داره کشیده میشه، هم صدا میده همه نگاهش میکنن، همه مثلا مسخرهش میکنن، این فایده نداره، خودش هم سرعتی نمیگیره تو حرکتش، با رخوت پیش میره، با بیمیلی پیش، نمیفهمه آخرش میخواد به کجا برسه، این کتابا رو میخونه، این همه زحمت میکشه، تقریر می نویسه، گوش میده، مطالعه میکنه، مباحثه میکنه با رفیقش تو این وضعیت مثلا کرونا، میره تحقیق میکنه، پژوهش میکنه، کتابای مرجع رو که ما آدرس میدیم میره نگاه میکنه، شاید تو ذهنش این باشه که آقا این مثلا چیه، این همه کاری که مثلا ما انجام میدیم به کجا میخواد ما رو برسونه. والله بالله تلا قسم، قسم جلاله میخورم، همینایی که میخونید، همینا، همینایی که به اسمش ظاهرا میگن قدیمیه، اهه، همینا شما رو تقویت میکنه. الان خیلی از کسانی که تو دانشگاه تو بعضی رشته‌های مربوط به حوزه تقویت شدن و قوی شدن و به عنوان دکترای مثلا درجه یک، صاحبان تألیف درجه یک مطرحن، شما برید ببینید اینا اگر از این حوزه در نیومدن، از همین کتابای قدیمی در نیومدن، من اسم خودم عوض میکنم، همین آقای دینانی رو برید ببینید تو فلسفه، شاگرد علامه طباطبایی بوده، این سالها طلبه بوده، همین آقای شهیدی رو برید ببینید، او ارشد خدمت شما طلبه بوده، خیلی از این کوچلواریای دانشگاه که الان حرف اول و آخر دارن تو دانشگاه میزنن طلبه بودن و طلبگیشون هم خوب خوندن، شاگردای شهید مطهری، شاگردای مرحوم علامه طباطبایی، اینا بودن رفتن تو دانشگاه، خیلیشون لباس نپوشیدن یا اگه داشتن درآوردن، حالا من کاری به اونش ندارم که کار درستی کردن یا نکردن، اما رفتن اونجا از طلبگیشون هر چی دارن، از خوب درس خوندنشون ذهنشون کانالیزه شده، با اصول استنباط اسلامی آشنا شدن، با قواعد فقه، قواعد اصول آشنا شدن، این قواعد مخصوص به فقه و اصول نیست، وقتی شما میخوای اخلاق رو هم استنباط کنی از ادله ما، از آیات و روایات، باید بلد باشی، ما روایات متعارض داریم، ما راجع به همین مسائل اخلاقی، لذا شما میرید یه نفر راجع به اخلاق یه حرفی میزنه، یه کسی دیگه اون حرفو نقض میکنه، چیز دیگری میگه، تا فقیه نباشی، مجتهد نباشی، نمیتونی یه نظریه اخلاقی حتی بدی، فقط بحث فقه نیست، تو مسائل کلامی همینطور، روایاتی که ما داریم در مسائل کلامی خیلی از اینا با هم دیگه متعارضن، شما باید اصول تعارض رو بدونید، وجه ترجیح رو باید بدونید، اینا رو باید اصلا متوجه بشید، کجا باید از روایت استفاده کرد، تعبد کرد، کجا باید از عقل استفاده کرد، اینا رو باید بلد باشه آدم، بلد نباشه که نمیتونه تو همون کلامش هم، تو تفسیرش همینطوره، تو کلامش همینطوره، تو اقتصاد اسلامی شما الان این رشته‌های جدید، تو حقوق اسلامی بخواید وارد بشید همینطوره. ما همین چند روز پیش بنده خدایی اومد دانشجو حقوق بود، یه امتحان قواعد فقهی داشت با استادشون، خب من نگاه کردم دیدم اصلا این استادی که واسه اینا درس گفته خیلی تمیز درس گفته، بهش گفتم این قطعا طلبه است، قواعد فقهی برای شما اینجوری گفته، گفت نه اصلا اینجوری نیستش و اینم ستیق میکنه و فلان اینا، بعد با اون استاد که آشنا شدیم، بله این آقا طلبگی خونده، طلبگیش هم خوب خونده، حالا بعدن به هر دلیلی مشکلات مالی بوده هر چی بوده رفته تو دانشگاه، اونجا موفق، البته به خاطر هر چی از اون طلبگیش داره موفق، از خودش هم بپرسی به دانشجوش میگه یعنی میخوای موفق شی باید بری یه مدت فقه بخونی، همین رسول مکاسب رو بخونی، تو رشته حقوق کسی بدون خوندن طلبگی اونم در سطح ملایی حسابی آدم نمیشه، به جایی نمیشه، چون نمیفهمه اینا، یه سری حفظیاتیه که وقتی نفهمیش حفظش سخت میشه، الان شما قرآن رو با مفهوم حفظ کنی، معنای آیه رو بفهمی حفظ کنی بهتر یادت میمونه یا نفهمی و حفظ کنی، طبیعیش این است که وقتی بفهمی و حفظ کنی بهتر یاد میمونه دیگه، وکیلای خوب اکثرا اینو بدونید، وکیل خوب اون وکیلی که نه فقط تو دادگاه حرفش میره، نه نظریه پرداز در مسائل حقوقی، میتونه قوانین حقوقی رو نظریه بده، جابجا بکنه، طرح بده، نظریه بده، بیا این قانون حقوقی اشکال داره به این دلیل به این دلیل، قاضی خوب اون کسی است که این چیزا رو بلد بشه، نه اون که بره تو کتاب قانون نگاه کنه تقلیدی حکم بده، بعد مجتهد باشه بتونه حکم بده، تو تفسیرش همینطور عرض کردم، تو کلامش همینطور، انشالله که خداوند متعال به ما انگیزه درست بده، انشالله که خداوند متعال به ما توفیق بده، با یه انگیزه ثابت، با یه انگیزه درست، با یه دید روشن پاشنهای کفشامون رو ور بکشیم، در راه سربازی امام زمان علیه السلام کوتاهی نکنیم، سستی نکنیم، الحمدلله رب العالمین.